بود برای اینکه به هر حال تکمیل کنندش شهادت اون شهود سگانه باشد. و خود حضرت در کلمات اظهار کرده که اگر من به هر حال دستم باشه، من حد و بر مغیره اجرا میکنم. یک چنین جمله‌ای هم به حضرت منسوب هست. و به هر حال
و یک نکته جان استاد، حالا شاید از نظر در واقع احکام عبادی بخوایم بررسی بکنیم و احکامی که در این زمینه صادر شده، اینکه آیا هر چهار نفر باید سوال پیچ بشن مثلا در چنین مواردی، یا یک نفر کفایت میکنه؟ یعنی اون سه نفر رو طبق این گزارش به نظر میرسه فقط اومدن شهادت دادن یا مطلبی رو وصف کردن و رفتن، ولی این نفر چهارمی خیلی سوال پیچ شده.
بله.
اینطور به نظر میرسه دیگه.
بله، یعنی اون سه نفر ارشاد که شهادتشون کافی بود از جهت نوع بیان.
بله.
ثابت کننده اون جرم بود. زیاد اگر مثل اونها شهادت میداد طبیعتاً حکم ثابت میشد، اما سوال پیچ شد برای اینکه به هر حال به نحوی مفرقی برای مغیره پیدا بشه.
و ذکر نشده در تاریخ چرا این زیاد نفر چهارم جدای از اونها اومده؟
نه اومده، حالا دیرتر اومده به مدینه، ولی بالاخره چهار نفر در اون حجره بوده اند و صحنه رو مشاهده کردن. و این که عرض کردم امیرالمؤمنین سلام الله علیه یقین به هر حال این جرم داشت و لزوم اجرای این حکم، جملاتی از حضرت نقل شده، مثلا ابوالفرج اصفهانی در الاغانی جلد 16 صفحه 109 که مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 30 صفحه 647 و ابن ابی شیبه در المصنف جلد 7 صفحه 256 نقل کردن این رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود لئن لم ينته المغیره لاتبعنه احجاره، اون سنگ هایی که بر مغیره باز زده می شد من اگر به هر حال لازم بشه بر مغیره اجرا خواهم کرد، یا لئن اخذ المغیره لاتبعنه احجاره، اگر بگیرم مغیره به دستم بیفته لاتبعنه احجاره، یا ان ظفرت بالمغیره لاتبعته احجاره.
خوب
الان اجرا بدم باز به کتاب ارزشمند دیگری که عزیزان شنونده از اون هم میتونن این بحث رو دنبال بکنن و دیگر مباحث مربوط به این دوره رو، کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی که با نام ایشون در بر اثر اون کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله آشنا هستن عزیزان، در 35 جلد ایشون راجع به پیامبر اکرم سیره حضرت نوشتن. درباره امیرالمؤمنین در 53 جلد از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام در جلد 12 این کتاب از صحیح من سیرت الامام علی هر شود که از صفحه 300 به بعد ایشون میپردازن به بحث مغیره و هم به تبع مرحوم علامه امینی که ایشون هم در الغدیر در آدرس کرز کردم در جلد ششم الغدیر هر شود که صفحه 138 به بعد مرحوم علامه امینی
این مطلب رو بیان
مطلب کردن. بیان کردند. شاید که دکتر آخری که علامه جعفر مرتضی در صفحه 323 هم جلد 12 مطرح میکنن که عمر یولی المغیره من جدیدن، با این وجود عمر مغیره رو نصب کرد برای کوفه. ذکر الطبری و غیره ان عمر عاد فولا المغیره مغیره ابن شعبه البصره که ملاره بفنه قد والله الکوفه، یعنی اینطور نبود که بعد از این قصه از بصره عزلش بکند،
مقام حالا اگه نگیم بالاتر یا مقام مساوی به اون رو
و بعد کوفه رو به کوفه مجدد نصبش کرد و بقی علیها الی ان مات، تا زمان مرگ عمر مغیره در کوفه بود. و جنایاتی که مغیره انجام داده که از یزید که از آثار جنایات مغیره است، یعنی مغیره در کوفه والی کوفه بود و برای اینکه معاویه در زمان معاویه هم ادامه داشت و برای اینکه معاویه او را عزلش نکند پیشنهاد ولایت عهد یزید رو انداخت و کله معاویه و در حال از اواخر دهه 40 معاویه به سمت این مسئله رفت.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد جباری، باز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های شما، انشاءالله توفیق باشه در برنامه‌های آینده هم در خدمت از تالی خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. 30162 شماره پیامک ماست، حتما نظرتون رو به این سامانه پیام کوتاه اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در تویی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، حیدر توی تو، تو بهشت هل عطایی، خشت به خشت مصطفی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد العابدين يا سيد
الساعدين. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا
سيد العابدين. علي علي يا علي. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ای مهر تو در دلم چراغ افروزان، وی یاد تو ام ابجد عشق آموزان. نوری ز تجلی جمالت بفرست، زان هرچه منی و ماست در هم سوزان.
اللهم اینی اسألک اسألک باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحیم يا ذا الجلال والإكرام.
یاران همراه سلام، سلامی به زیبایی گل سرخ نثار قلب‌های همیشه بهاریتان. صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت شما هستیم با برنامه صحیفه و موضوع بررسی دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه. چنانچه در برنامه‌های قبل نیز اشاره کردیم، از منظر امام سجاد علیه السلام توحیدی ارزشمند است که در برگیرنده تمام انواع آن باشد. دعاهای آن امام بزرگ سرشار است از اقرار به توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عینی و هر آنچه می‌تواند اقرار به یگانگی خداوند را در وجود انسان به تکامل رساند. فضای حاکم بر دعاهای آن امام فضای توحیدی است، توحیدی که سرشار از عرفان و شناخت است. همراه شما عزیزان، اولین قسمت از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. مباحث گذشته بحث توحید بود و گفتیم که در نگاه امام سجاد علیه السلام هم توحید عینی وجود داره و همین توحید عینی رو در مراتب توحید امام سجاد برای ما معرفی کرده. یعنی هیچ منافاتی نداره که ما توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی و اینها رو بدونیم. این رو هم میتونیم به طریق علمی به دست بیاریم، هم اینها رو به طریق عینی به دست بیاریم، یعنی عینیت ببخشه این توحید در زندگی. امام سجاد علیه السلام توحید ذاتی رو هم که برای ما معرفی میکنه به گونه ای معرفی میکنه که ما ذات خدا رو وقتی که میبینیم از نگاه امام سجاد علیه السلام کاملا میبینیم که امام سجاد علیه السلام با همه وجودش توحید ذاتی رو درک کرده و با همه وجودش توحید ذاتی رو برای ما بیان کرد، که در جلسه گذشته ما به توحید ذاتی پرداختیم. نکته دیگه ای که حالا تکرارش هم خالی از لطف نیست، این که اصلا فضای حاکم بر دعاهای ما و تمام ادعیه اهل بیت علیهم السلام، ادعیه امام سجاد علیه السلام، اون فضای حاکمشون همون فضای توحید. برای همین هم شماها در ادعیه اهل بیت علیهم السلام وقتی که نگاه بکنید معمولا از 4 ذکر استفاده میشه، که تمام این اذکار هم که باشه اینا همگی همون حالت دعایی و همهشون حالت توحید رو دارن. ما داریم که بهترین دعاها تحلیله. تحلیل یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله. حالا شنوندگان عزیز قطعا خودشون عالم هستن و خودشون میدونن، اما برای عزیزانی که شاید اولین بار حالا به گوششون رسیده باشه، تحلیلی که در اینجا میگیم با هی دو چشم هستش. تحلیل به معنای لا اله الا الله گفتن، تحمید به معنای الحمدلله گفتن، تسبیح به معنای سبحان الله گفتن، تکبیر به معنای الله اکبر گفتن. خب شما نگاه میکنید که این 4 همش محور توحیده. لا اله الا الله که جلسه گذشته در توحید ذاتی این رو توضیح دادیم و گفتیم که رابطش هم با قائم بالقسط، رابطه توحید ذاتی با رؤوف بودن، رابطه توحید ذاتی با رحیم بودن، رابطه توحید ذاتی با عادلانه رفتار کردن چگونه است، این رو در جلسه گذشته توضیح دادم، دیگه بهش بر نمی کردم. اما این رو میخوام بگم، این میشه تحلیل، همون لا اله الا الله، تحمید الحمدلله، که انشاءالله در جلسات آینده وقتی که فضای حمد الهی رو در دعای اول صحیفه سجادیه با هم دیگه مباحثه میکنیم میبینید که چقدر فضای زیباییست. چرا داره امام سجاد علیه السلام اینقدر قشنگ درباره حمد سخن میگه؟ آثار حمد رو در زندگی چگونه برای ما بیان میکنه که انشاءالله در جلسات آینده به این هم میپردازم. تسبیح، این که خدا رو پاک و منزه بدونی، منزه از هر عیب و نقصی بدونی، منزه از هر وابستگی بدونی، یکی از بهترین دعاهاست که اهل بیت به ما گفتن سبحان الله زیاد بگید. تکبیر، الله اکبر گفتن. حالا عزیزانی که مکه و مدینه مشرف میشید انصافا چقدر بی لطفن برخی از این آقایونی که در اونجا هستن و شیعه رو متهم به شرک میکنن، در حالی که همه ما تسبیحات داریم. تسبیحات حضرت زهرا چیست؟ همین الله اکبر گفتنهای ماست، همین الحمدلله گفتنهای ماست و همین سبحان الله گفتنهای ماست. اصلا من این رو میخوام بگم، چه کسی از شیعه موحدتر است که همه وجودش در بعد از همه نمازهاش بارها این حالت اعتقادش به یگانگی خداوند رو زمزمه کنه؟ چه کسی واقعا از شیعه موحدتره؟ موحد واقعی پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هن. موحد واقعی پیروان مکتب اهل بیت هن که در تمامی دعاهای اهل بیت علیهم السلام این جلوه توحید، این جلوه یگانگی خداوند ظهور و بروز داره.
الله اکبر، 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 الله اکبر،
مؤمنان حقیقی نه تنها در زبان به یگانگی خداوند اقرار می نمایند، بلکه در عمل نیز خداوند را برتر و فراتر از همه موجودات می دانند و به این امر یقین دارند که سرمنشأ تمام صفات نیک خداوند است و آنان در برابر چنین منبع عظیمی بسیار ناتوان و نیازمندند. چنانچه امام صادق علیه السلام چنین با خداوند سخن میگویند: خداوندا، من بنده ناتوان و نیازدار مهر تو ام و توی فرود آورنده توانگری و برکت بر بندگانت و توی خداوند چیره تواندار، توی که کردار بندگان را در شما را ورده ای و از روزی خود نصیبشان داده ای. آفریدگان نه از دانش تو خبر دارند و نه از حقیقت منزلت تو آگاهند. همه نیازدار مهر توییم، پس از من روی بر مگیر و مرا در کردار و آرزو و قضا و قدر از آفریدگان شایسته‌ات شمار آور.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
بحثی که امروز انشاءالله بهتون وعده دادیم، بعد از توحید ذاتی توحید صفاتی رو میخواییم بیان بکنیم. شاید برای شنوندگان این گونه که سوال شده باشه، چون ما در جلسات گذشته توحید عددی رو از خداوند نفی کردیم، گفتیم که واحد عددی برای خداوند معنا نداره. عزیزان که با صحیفه سجادی سر و کار دارن، در دعای 28 میبینن که یک جمله‌ای داره امام سجاد: لک یا الهی وحدانیت العدد. خدایا تو وحدانیت العددی. میگن خب این شاید همون وحدان در حقیقت توحید عددیه. نه، وحدانیت العدد به این معناست که تو یک یک، نه به این معنا که واحدی باشه که بعدش دو باشه. واحد عددی نیست، در حقیقت واحد لا به عدده، به عدد نیستش اینجا. وحدانیت العدد یعنی اگر همه شماره ها یک باشن تو اون یکی. یعنی ببینید این حالت این چنینی که همه و همه موجودات رو یک بخوایم بگیم، در حقیقت مؤثر تنها تو هستی. خب توحید صفاتی به چه معنا هست؟ دومین مرتبه از توحید یکی دانستن صفات ذاتی خداوند مانند علم و قدرت او با ذات خداونده. این میشه توحید صفاتی. البته این یکی از معانی توحید صفاتی هستش که میتونیم اینجا بگیم که صفات یاد شده خدا جدای از ذاتش نیست. از طرف دیگه یه معنای دیگه هم توحید صفاتی داره، به این معنا که هر کدام از صفت خداوند که ما نام میبریم، همه این معانی مانند علم، قدرت، رازقیت، تمام اینها هم اون یکی یکش مال خداست. یعنی در حقیقت تو اینها هم کسی دیگه شریک نیست. ما کسی دیگه رو رازق نمیدونیم، این ما کسی دیگه رو در حقیقت عالم نمیدونیم. هم بس دو معنا شد، یکی این که این صفاتش با ذات خداوند یکیه، یکی دیگه هم این که هر کدام از این صفات رو که نگاه بکنیم حقیقتش و همه وجودش مال خداست. یعنی این توحید صفاتی، هر صفتی که نگاه کنید اصل اصلش برای خداوند هستش. پس شما نگاه میکنید همیشگی بودن خداوند، مثلا همیشگی بودن خداوند از صفاتی است که نمیتونیم از اون جدا بکنیم. خداوند بوده و خواهد بود، این میشه توحید صفاتی. این رو در کجا میتونیم ببینیم؟ شما امام سجاد علیه السلام اون زوال ناپذیری خداوند رو، اون ابتداییت و انتهاییت خداوند رو، این که اصلا شما نمیتونی تصور بکنی که یک زمانی خداوند باشه یک زمانی نباشه، امام سجاد این رو در صحیفه سجادیه در همون دعای اول در همون سطر اول این گونه بیان میکنه: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون و بعده. حمد و سپاس خدای را آن نخستین بی پیشین و آن آخرین بی پسین. از نکات زیبایی که در این دعا نهفته است و در آغاز صحیفه سجادی هم هست اینکه امام اینجا یک تلمیح زیبا، یک اشاره زیبایی داره به آیه قرآن، و همون گونه که قبلا هم در برنامه ها گفتم این که اصلا روح امام سجاد همش قرآنیه. سخنان امام سجاد جدایی ناپذیر از قرآنه. درباره همه اهل بیت هست. شما درباره حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه هم شما اینتون رو میبینید. اما خصوص این دعا اشاره است به این آیه: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. این معناست. خب حالا این که در حقیقت اینجا نگاه میکنیم این اول و آخر بودن در آیه سوم سوره حدید، این چه معنا داره؟ چقدر معانی مختلفی اینجا اومدن گفتن که اول به چه معناست، آخر به چه معناست. برخی از مفسران بزرگوار و بزرگ قدر ما این رو اومدن معنا کردن که اولیت در اینجا به این معنای محیط بودن خداونده، خداوند بر هر چیزی احاطه داره. معنای درستی است، معنای اشتباهی نیست. اما این معنا با وصف دیگری که ما برای خداوند به عنوان محیط داریم با اون هم پوشی داره. امام سجاد چگونه بیان کرده؟ این اولیت رو به معنای همین دانسته که پیش از او کسی نباشه. پس ببینید لطافت تعابیر امام سجاد رو نگاه کنید. اینی که گفتم قبلنم براتون این روایت رو خوندم که از خود امام سجاده که آیات اولیه سوره حدید برای آخر الزمانه برای همینه. این آیه هست اما خود امام سجاد میاد توضیح میده: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله. حمد و سپاس برای خدایی که پیش از او چیزی نیست. جامعه شعر قشنگی داره، میگه که اولی و تو را بدایت نی، آخری و تو را نهایت نی. یعنی این اول بودن، یعنی هر چیزی شما به عنوان اول تصور بکنی پیش از او خدا بوده، و هر چیزی به عنوان آخر تصور بکنی پس از او هم خدا هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
از همراهیتان با برنامه صحیفه سپاس گذاریم و همگی شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي وأتوب إليه وأتوب إليه.
بشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف دانشابایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن قدر که بند آمده از شوق زبانم، آن قدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همراهان بزرگوار، دوست داشتنی و صمیمی برنامه تشرف سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنم بابت توفیق همراهی با شما عزیزان، شمایی که دلبسته و دلباخته معصومین علیهم السلام هستید. امروز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، پدر آخرین ولی خدا، همون کسی که ما دلبسته وجود پربرکت و اهل بیت پاکش هستیم. در این برنامه به حضور نورانی امام 11 مشرف میشیم به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای، یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وانا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فاحسن ضيافتي واجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارت امام حسن عسکری علیه السلام در روز پنجشنبه رو زمزمه کردیم. امیدوارم که به زودی زود این زیارتنامه رو با تمام وجود در حرم ملکوتی و نورانی امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا زمزمه کنیم. ازتون دعوت میکنم با ما همراهی کنید در این قسمت از برنامه پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی میشینیم و از نکته‌هایی که درباره امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. در محضر آقا جانم امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. داره که یکی از اصحاب خیلی خوب و شریف امام حسن عسکری جناب احمد ابن اسحاق قومیه، همون احمد ابن اسحاق قومی که امام بهش دستور میده که در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجدی بنا بکنه که همین مسجد امام حسن عسکریه که مردم در اونجا حضور پیدا میکنن و به عشق این که امامشون این مسجد رو بنا کرده در اونجا نماز میخونن. احمد ابن اسحاق داره که خیلی به محضر آقا جانمون امام حسن عسکری مشرف میشد، سوالای مردم رو میبرد، از آقا میپرسید، جوابها رو میگرفت، برای مردم میآورد. دلتنگ امامش بود، عاشق امامش بود، کیلومترها میزد از قم، حرکت میکرد و میرفت تا به آقاش برسه در دل سامرا. تو اون سختی ها، تو اون تنگناها که حضرت در دل حسره و هر کسی نمیتونه پیش حضرت بره و باهاش در ارتباط باشه به راحتی، اون میرفت تا اینکه با امامش دیدار بکنه، او رو ببینه، لسان امامش رو بشنوه. داره که آخرین باری که به حضور امامش مشرف میشه، آقا میفرماین که تو اگر برگردی دیگه زنده نمیمونی، این آخرین دیداریه که ما داریم. خیلی دلتنگ میشه. بعد حضرت میفرماین که چند سباهی بعد هم من هم از دنیا میرم، به شهادت میرسم. خیلی احمد ابن اسحاق عشق میریزه و گریه میکنه از فراق امامش. بعد سوال میکنه، میگه آقا جان امام بعد از شما کیه؟ داره که تا این سوال رو میپرسه، آقا امام حسن عسکری بلند میشه، وارد اتاق میشه، یک بچه 2-3 ساله‌ای رو میاره بیرون و اون رو نشون میده. میفرماین که امام بعد از من ایشونه، هم کنیه و هم نام پیغمبره. غیبت طولانی داره همچون حضرت خضر و ذوالقرنین، تا جایی که خیلی از مردم